الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد عجل فرجه. خب فیلم ویکتوریا و عبدال رو که عزیزان دیدن بر مبنای یک واقعیتی ساخته شده بود که این جناب عبدالکریم میاد و نزدیک به 12 سال میشه منشی ملکه ویکتوریا و سال 1901 که ملکه ویکتوریا از دنیا میره به هند برگردانده میشه و تمامی مدارکی که وجود داشته الا چند تا عکس و یک دفترچه خاطراتی که خود این جناب عبدال نوشته بوده. این دفترچه خاطرات در خانواده و پیش عموزاده های ایشون میمونه تا سال 2010 و در اون سال این دفترچه منتشر میشه و 4-5 سال بعدش این فیلم ساخته میشه. خب نسبت به این فیلم یک مسائلی در زمینه مسائل تاریخیش هست که آیا همه اتفاقاتی که نقل میکنه آیا به همین صورت هست یا نه. خب اونجا معمولا حالا موضوع بحث ما هم نیست، بعضی از اتفاقاتی که تو این فیلم تصویر کشیده شده خب در دفترچه‌ای که از این جناب عبدالکریم باقی مونده نیست و داستانهایی بوده که نویسنده و کارگردان این رو اضافه کرده، ولی خب اصل واقعیتش وجود داشت. نکته دوم در رابطه با نحوه کارگردانی و مسائل فیلم و مسائل فنی فیلم است که این هم به ما هیچ ارتباطی نداره، اما مسائلی که به نظر میرسه به ماها مرتبط هست دو تا مسئله بسیار مهم هست. یک، جایگاه اسلام در این فیلم، و دو، مسئله معنای زندگی. ابتدا نکته اول، خب ما نگاهی که به اسلام داریم و شناختی که در رابطه با اسلام و رابطه اسلام با دیگر ادیان داریم، بالاخص جایی با استعماری مثل استعمار انگلستان که گفتن خورشید هیچ وقت در بریتانیا کبیر غروب نمی کنه، که خودش میگه یک جایی در سال 1900 میگه من بر 1 میلیارد نفر دارم حکومت میکنم و پادشاهی میکنم، از استرالیا شما بگیرید کمپانی هند شرقی در هندوستان، کشورهای منطقه ما بره تا مثلا کشورهای قاره آمریکا. خب میگن خورشید هیچ وقت در قاره آمریکا در بریتانیا غروب نمی‌کنه. بعد یک مسلمان با همه مختصاتی که آیین اسلام داره، مثل قاعده الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این که اسلام زیر دست قرار نمیگیره. شما اول فیلم خیلی عزیزان فکر کنم تشریف هنوز نیاورده بودید، این که ابتدای فیلم با صدای اذان و سجده این جناب عبدالکریم شروع میشه و آخر فیلم هم با سجده و بوسیدن پای این مثلا مجسمه ملکه ویکتوریا، و اوایل فیلم هم از جایی که باب آشنایی این جناب عبدالکریم باز میشه، وقتی که مثلا غذای آورده با اینکه کلی بهش گفتن هیچ بی احترامی مثلا نکن، هیچ نگاه حتی مستقیم به چشای این جناب ویکتوریا نگاه نکن، روی زمین میفته و پای ملکه ویکتوریا رو مثلا میبوسه و از اینجا مثلا باب مراوده و آشنایی باز میشه. خب این نگاهی هستش که بلغ از کسی جریانهای فیلمسازی رو بدونه، این که اسلام به عنوان یک مکتبی که در خود تمدن غرب، میگن هیچ تمدنی دیگه یارای مقابله با تمدن غرب رو نداره، تنها تمدنی که میتونه مقابله بکنه تمدن اسلامیه. این جناب آقای هانتینگتون یه وقتی کتابی نوشته بود به نام جنگ تمدنها، میگفت تنها تمدنی که میتواند در برابر لیبرال دموکراسی و تمدن غرب بایسته تمدن اسلامیه. حالا در این فیلم یک مسلمان حاضره که بیاد و نه فقط روی پای خود ملکه ویکتوریا به عنوان یکی از نمادهای اصلی لیبرال دموکراسی و فرهنگ غرب روی پای او، بلکه روی پای مجسمه او میفته و هر روز صبحش رو به جای اینکه با سجده در برابر خداوند آغاز بکنه با سجده در برابر بتی مثلا به نام ملکه ویکتوریا آغاز میکنه. خب این یک مسئله بسیار مهمه. و این که هندوستان با همه ظلمهایی که استعمار انگلستان اونجا انجام داد، قتل و غارتهایی که انجام داد، تفرقه هایی که اونجا انجام داد، شما ببینید یک مسلمان تمام آمال و آرزوها و امید به زندگیش رو در محبت و عشق به یک انگلیسی، بلکه رئیس این حکومت در این میبینه. و ما تو فیلم هایی که غربی ها حتی در مورد مسائل هند و استقلال هند ساختن میبینیم این ظلم هایی که انجام شده رو خیلی وقتا در مقام تطهیرش هستن. شما این فیلم گاندی رو اگر دیده باشید که تلویزیون خودمون هم چندین بار نشون داده، خب این نقش استعمار انگلستان و ظلم هایی که انجام داده، و از اون طرف هنگامی هم که این استعمار انگلستان میخواد از هند خارج بشه، تفرقه ای که بین مسلمان ها و هندوها میندازه که باعث میشه که کشور پاکستان به رهبری مثلا محمد علی جمالزاده جدا بشه از شبه قاره، کشور مستقلی بشه، اونجا هندوستانه، هندوان اکثرشون، این طرف پاکستانه، هندوها نجسن، اینجا محلی است که پاک ها که مسلمان هستن زندگی میکنن، هندوهایی که در ناحیه پاکستان بودن کوچ میکنن میرن سمت هندوستان و مسلمان ها بسیارشون کوچ میکنن به سمت پاکستان و یک قده سرطانی رو باقی میذارن در اینجا به نام کشمیر که جاهایی که معمولا استعمار انگلستان اومده بیرون، معمولا یک قده سرطانی، یک زخم بازی رو باز گذاشته که هر چند وقت یک بار این مشکلات رو ایجاد میکنن. مسئله کشمیر هست که کشمیر بسیارشون مسلمان هستن، یکی از نقاط بسیار خوش آب و هوای شبه جزیره هندوستانه، اما هنوز دعوایی که بین هند و پاکستان سر مالکیت این منطقه وجود داره هنوز هست. یا شما اگر نقشه افغانستان رو که نگاه بفرمایید، وقتی که اینا میخوان بیان بیرون، افغانستان میخواد استقلال پیدا بکنه، شما نقشه رو ببینید یک نقشه کاملا غیر طبیعی هست. این قسمت شمال شرقی افغانستان یه راه بسیار باریک کوهستانی وجود داره که این رو وصل کرده به چین، خیلی چیز غیریه. وقت تو نقشه اگر نگاه بفرمایید این رو باقی گذاشتن که یک وقتی منطقه مثلا افغانستان با چین باید بره همسایه بشه در یک منطقه بسیار محدودی که اگر اختلافات مرزی، اختلافات قومیتی بخواد اتفاق میفته، همیشه این مسئله باز باشه تا بتونن این کار رو انجام بدن. یک وقت دیگه یک فیلم دیگه ساخته بودن چندین سال پیش به نام ملکه صحرا، کوین آف دیزرت. این زندگی نامه یک خانومی است به نام گرترود بل که تا سالها در ایران خودمون اگر کسی میگفت ایشون جاسوس هست، این آقایون روشنفکرها بودن که میافتادن به جون این افرد که آقا ایشون خیامشناس بوده، حافظشناس بوده، کلی برای فرهنگ ایران و اطلاع فرهنگ ایران تلاش کرده و مدتی هم در ایران زندگی کرده، انگلیسیه. بعد این خانم گرترود بل خودشون در این فیلم ملکه صحرا تصویر میکشن، وقتی که میخوان امپراتوری عثمانی رو تقسیم بکنن، وقتی که قراره این امپراتوری عثمانی از شبه جزیره عربستان بگیرید، عراق، اردن، این کشورهای عربی قرار از همدیگه جدا بشن، یک خانومی که سالها در این منطقه به عنوان یک فعال فرهنگی، کسی که شعر حافظ رو میشناسه، شعر خیام رو میشناسه، با فرهنگ عربهای بدوی اون موقع آشناس، سالها با اینها زندگی کرده، این طرف میاد میشه یکی از مهمترین افرادی که عامل تقسیم بندی این حکومت ها مثلا میشه. حکومت عراق از حکومت اردن جدا میشه، دو تا برادر، یکی میشه پادشاه اردن، یکی میشه پادشاه عراق، و این ادامه کسی که به عنوان یک فعال فرهنگی اومده میشه نفر اول در مسئله تقسیم حکومت و سیاست در کشورهای اسلامی. یعنی خودشون هم اینها رو یه جایی دارن به تصویر میکشن. و از اون طرف نقش نکبتباری که داشتن تو این منطقه رو تو این فیلم ها معمولا میخوان بپوشونن و مخفی بکنن. تو اون فیلم جناب گاندی، فیلمو که آدم نگاه میکنه میشه آخر فیلم میشه دعوای گاندی با دعوای محمد علی جمالزاده. در حالی که تاریخ رو که آدم میبینه این استعمار انگلستان که حالا که میخواد بیاد بیرون تفرقه عظیمی که اونورد انداخت بین اینها و باعث مثلا دعواهای بسیار و منازعات سیاسی و مذهبی بسیاری در هندوستان شد، این رو میپوشونن و ازش صحبت نمی کنن. این یک مسئله که مسئله رابطه اسلام، نقش اسلام در این فیلم بود و جایگاه استعمار در منطقه. یک نکته دیگه که این هم نکته بسیار جالبی هست، مسئله معنای زندگیه. در جهان معاصر یکی از مهمترین سوالات برای انسان معاصر اینه که زندگی انسان چه معنا و ارزشی داره. از طرفی مسئله معنای زندگی، مقابل معناداری زندگی مسئله پوچی، که این انسان به عنوان کسی که خودش رو محور همه ی عالم میدونه در حیات و زندگیش دچار پوچی شده و هیچ معنا و ارزشی برای زندگیش پیدا نمیکنه. شما اون اول فیلم رو اگر عزیزان دیده باشن، این جناب ملکه ویکتوریا به عنوان کسی که ملکه و پادشاه 1 میلیارد آدمه، به عنوان کسی که بیشترین قدرت رو در اون دوره داره، بیشترین ثروت رو در اون دوره داره، کسیه که صبح وقتی که میخواد از خواب بلند شه توان از جا بلند شدن و لباس پوشیدن رو نداره، یک زندگی ممل و خسته کننده ای داره که به شکل تکراری هر روز داره انجام میشه و او هم هیچ راه فراری از این زندگی نداره. هنوز خوابه، نمیدونم اون اولش دیدید یا نه، خوابه، خودش حال نداره لباس رو تنش بکنه، در همون حالت خواب میان زیر بغلش رو میگیرن به زور، یه نفر از پشت گرفته تش سرپا نگرش داشته، یه نفر دیگه داره لباس تنش میکنه. سر سفره غذا که میشینن، خب انسان وقتی غذا میخوره باید لذت میبره از غذا. شما میبینید یک سفره بسیار عظیمی و بزرگی انداختن، بزرگان و سران مملکت نشستن، ایشون داره به سرعت غذا میخوره و شما که نگاه بکنید در تک تک لحظاتش انگار از این غذا خوردن هیچ لذتی نمیبره. یه آدمی است به شدت افسرده. گاهی اوقات تو مباحث روانشناسی میگن گاهی اوقات افراد افسرده دچار پرخوری میشن به خاطر افسردگی، گاهی اوقات به خاطر کمخوری. یعنی هنگامی که این افسردگیشون خیلی زیاد میشه، بعضی از افراد بسیار پرخور میشن، بدون اینکه لذت ببرن با سرعت بسیار زیادی غذا میخورن. خب اون ابتدای فیلم اگر میدیدید این نکته بسیار نکته بارزی بود، به سرعت، با اینه که سران مملکت نشستن همه دارن تماشا میکنن، با طمأنینه و خیلی با آداب انگلیسی دارن سر سفره قاشق قاشق سوپ رو مثلا میل میکنن، اینشون سوپ رو سر میکشه به سرعت و تو چهرش انگار هیچ لذتی از این کار دیده نمیشه. اما هرچی که فیلم میاد جلوتر و این جناب ویکتوریا با عبدال آشنا میشه، انگار امید به زندگی براش بیشتر میشه. خب این یک نکته بسیار مهمی هست در مورد جهان غرب، که یکی از مهمترین مسائلشون مسئله پوچی و بیمعناییه. قدرت داره، ثروت داره، آسایش داره، هزار تا نوکر و خدم و حشم داره، اما اون آرامش درونی و طمأنینه درونی رو نداره. حتی از همون قدرت و ثروتی هم که داره لذت نمیبره. خب اینجا میخواد بگرده دنبال چیزهایی که براش لذت بخش باشه. ما وقتی که تو جهان غرب نگاه میکنیم، بسیاری از انحرافات جنسی که مثلا الان وجود داره، ریشش رو که نگاه میکنیم این شخص انقدر غرق شده در حیات مادی و مادیات، حتی از اون عناصر لذت بخشی که دیگه اوجش در اونجاست لذت نمیبره، هی رو میارن به انواع و اقسام انحرافات جدید در مسائل جنسی. خب این جناب ویکتوریا هم شما ببینید از بیمعنایی، از پوچی، وقتی که با این جناب عبدال آشنا میشه، و نکته جالب اینه که او براش از خدا بیان میکنه، از خدا میگه، حالا یک رگه های پلورالیستی داره، ولی وقتی که اون رو میاد با تفکر شرقی آشنا میکنه، نگاه تفکر غربی به پوچی رسیده. الان خیلی از افراد برای مسئله معناداری زندگی نگاه به شرق دارن، حالا شرق اهم از مثلا هندوستان، آیین هندو و بالاخص آیین هایی که در چین و شرق آسیا وجود داره، مثل آیین هندو، آیین مثلا کنفوسیوس و امثالهم. انگار غرب به این بی‌معنایی رسیده و برای معنادار کردن زندگی یک نحوه نگاه به شرق داره، اما این نگاه به شرقش همراه با ذلیل کردن شرقه، که آقا معنویت رو میخواد از او بگیره، اما باز هم این جناب عبدال باید به پای غرب بیفته و با این حال خودش رو در برابر او ذلیل بکنه. ما هر چقدر که فیلم میره جلوتر، این معنادار شدن زندگی، امید به زندگی، امید خیلی مسئله مهمیه، این که آیا نسبت به آینده امید داره یا دچار یأس و ناامیدی شده. از ناامیدی کم کم شما میبینید سن این ویکتوریا که بیشتر میشه، مریضیش که بیشتر میشه، به جای اینکه یأسش بیشتر بشه، تا لحظه آخر امید درش وجود داره. یه آدم 80 ساله چقدر امید داره زبان خارجی بخواد بره یاد بگیره؟ خب این ویکتوریایی که حال نداشت لباس تن خودش بکنه، غذا رو بدون لذت میخورد، یه دفعه میرن توی ناحیه اسکاتلند زیر بارون میشینن اونجا غذا میخورن و با چه لذتی اون تیکش، اگر یه وقتی دوباره این فیلم رو دیدید، با چه لذت و ولعی داره غذا رو میخوره. هر چقدر که میره جلوتر میاد زبان اردو میخواد یاد بگیره. نگاهی که مثلا داره میگه که تو مثل یک نقشی هستی، مثل یک مرغی هستی در این فرش که اینجا چی شدی؟ محصور شدی. حالا قراره که چی کار بکنه؟ به آزادی برسه. بنابراین دو تا نکته مهم بود، یکی مسئله اسلام در این فیلم هست که خب کاملا نگاه منفی هست، اما یک جهت مثبت در این فیلم نگاه به مسئله امید و معنای زندگی است، که اتفاقا هنگامی زندگی معنادار میشه که مسئله معنویات اینجا مطرح میشه. صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته‌ای که حالا یه نکته‌ای که گفتید خیلی جالب و جدید بود، جذابم بود، خودم هم بهش فکر نکرده بودم. این نکته‌ای که ولی تصویرسازی علیه زنان در اسلام جایگاهش ویژه بود، یعنی واقعا فمینیستی هم میشد نگاش کرد که چجوری یک زن مسلمان رو تصویر میکنن که حتی برای درمانش اجازه نداره مثلا دکتر رو به حریم خودش راه بده. ولی حالا یه نکته میخوام که کمک شما بشه، ولی اون مرد به خاطر بیماری که داشت، حالا چه بیماری هم براش انتخاب کرده بودن، یک بیماری مقاربتی که اولین چیزی که در اذهان و اولین علتی که براش گفته میشه پرکاری اون ابزار مقاربتی است. یعنی این تو ذهن میاد که این مرده آره یا آدم هیچی به هیچی هست و اصلا هم هیچ چیزی رو نباید لحاظ کنه با وجود این که بیماری مقاربتی هم داره، ولی اون خانوم باید انقدر در حس باشه و اجازه نداشته باشه. اینا به نظرم از صحنه پردازی های موفق حالا با اهداف اونها برای این فیلم هست و خیلی راحت این مطلب رو نشون دادن. اما برای اون ماجرای کلی اصل فیلم که برای چی ساخته شده بود، تو ایام کارشناسی ارشد که بعد پایان نامه می نوشتم، موضوع پایان نامه مکتب معنوی پائولو کوئلیو بود، تو فصل اول بعد درباره معنویت کار می کردم که امروز دنیا توقعش از معنویت چیه. اوائلش خب خیلی ذوق زده و شیفته بودم که وای ما در عصری داریم زندگی میکنیم که کار به نفع ما خیلی است، یعنی هموار شده، مردم معنویت خواه شدن، بحران معنویت در دنیا به وجود اومده. بعد آخرش فهمیدم این معنویتی که میگن نه اون معنویتی که ما تو ذهنمون هست. معنویت مدرن اساسشون معنویت الهی و متعالی و متحری که ما تو ذهنمون هست نیست. معنویت خواهی در غرب اساسش همین یک کلمه است، معناداری. برید یه کاری کنید که به زندگیتون معنا بدید، اون وقت معیار پرتکرار عرفان‌های کاذب و معنویت‌های جدید همین این نکته است که اساس معنادهی به زندگیتون ماجراجوییه. و از این کلمه در مباحثه‌ای که بین عبدال و دوستش بود از همین کلمه استفاده کردن. اون میگفت چرا اینقدر داری هی تن میدی به این کارها؟ با ولش کن، حالا بذار ببینیم مثلا هی ماجراهای جدید بذار پیش بیاد و این برای ما جذاب خواهد بود. ماجراهای جدید رو بذاریم. منظور از معنویت مدرنی که امروز دنبال میکنن که معنا بده به زندگی، همین داشتن ماجراهای جدیده، ولو این ماجراها خیلی ارزش هم نداشته باشه. ولی اینکه تو هر روز یه ماجرا داشته باشی، این به زندگیت رنگ میده، این به زندگیت معنا میده. و اون رفیقش که حالا یا سیک بود یا هندو، که حالا دقیقاً
محمد اسمش،
نه آخه یه جاهای المان های غیر اسلامی هم داشت، حالا من بعد دوباره با یه دقتی نگاه کنم. اون رفیقش که خلاصه این معیار رو نداشت مرد. اون چون این معیار رو نداشت، امیدی به زندگیش نداشت، در اثر یک مریضی میمیره و حذف میشه. و این تو ناخودآگاه آدما میمونه که اون زندگیش معنا نداشت، معیار ماجراجویی رو نداشت، مرد، حذف شد. و خیلی بدبختانه هم مثلا اصلا هیچ احترامی نشد، هیچ تکریمی نشد و از دست رفت. این ماجراجویی اساس لذته. و تو این فیلم این نکته رو خیلی خوب نشون داد. حالا یه بحثی اون جلسه پیش آقای جمالی تشریف آوردن، یه نکته رو گفتن گاهی وقتا یه فیلم هایی هست که داستانش اجازه نمیده یکی معنا یا دو معنا بیشتر تو اون فیلم القا بشه، اما این فیلم در این جهتش خوب جای حساس این کلمه رو به کار برد، این نظریه رو پرورش داد که امید به زندگی در اساس برای همین معناداری و ماجراجویی است. حالا اون چیزی که به نظرم میرسه از اینجا به بعد کار طلبگی ماست، این فیلم یه القایی داشت، معنای زندگی ماجراجویی هر لحظه است. این شعار معروف این نوع فکر، اینی که در لحظه زندگی کن، هر لحظه تو لذت ببر، که پشت پپسی هم می نویسند و ما هم چاپ می کنیم، این یه شعار معروفیه برای این نوع نظر. حالا ما هم در جمهوری اسلامی چاپ می کنیم بماند، اما ما اینجا کار طلبگی ما اینجاست. بالاخره ما یا این معیار رو برای معناداری زندگی یا باید بپذیریم یا بگیم نمیپذیریم. اگر معیار ماجراجویی رو در زندگی نمیپذیریم، بگیم آقا معیار زندگی خوب ماجراجویی نیست، به شدت هم در مقابلش ایستادگی میکنیم که اصلا این زندگی مطلوب نیست. ممکنه یک مثلا لذت‌های کاذب یا آرامش کاذب داشته باشه، ولی در مقابلش ایستادگی می‌کنیم. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که چرا ماجراجویی هم می‌تواند امید بخش به زندگی بشه و ما تو فرهنگ اسلامیمون می‌تونیم ماجراجویی رو به عنوان معیار معناداری زندگی بپذیریم، باید تلاش کنیم بگیم که ماجراجویی‌های یک مسلمان چیه توی زندگیش. حالا شاید بعضیا از این نظر دفاع کنن که یک عارف مسلمان اتفاقا یه زندگی رو داره که هر روز یه ماجرای جدید، هر روز یک نوع مواجهه جدید، هر روز گذر از یک وادی عشق، اینم ماجرا داره تو زندگیش. حالا اون وقت بعد برای مردم ترسیم کنیم که اگه دوست دارید معیار مثلا زندگیتون ماجراجویی باشه، اتفاقا ما مسلمان ها هم در زندگیمون یه عالمه فرازهای ماجراجویانه معنادار امیدبخش به زندگی داریم، ولی تشخیص این که حالا از راه اول بریم یا از راه دوم فکر میطلبه. جلساتی رو باید با هم در این موضوع صحبت کنیم.